بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. جلسه امروز ما در باره بخش چهارم آیات سوره صافات از آیه 133. خب همینطور که حتما به خاطر دارید، در سه جلسه گذشته تجربیات توحیدی چهار پیامبر رو بررسی کردیم. تجربه نوح علیه السلام، تجربه ابراهیم علیه السلام و بعد حضرت موسی و هارون علیهم السلام و چهارمیشم پیامبر بزرگ الیاس علیه السلام بود. خب این چهار تا تجربه رو بررسی کردیم. امروز دو تا باقی مونده. جمعاً 6 تا از پیامبران در این سوره تجربیات توحیدیشون مورد بررسی قرار گرفته. یکی لوط و یکی یونس. فکر میکنم قبلا خدمتون عرض کرده باشم که داستان انبیا در قرآن در هر سوره‌ای به تناسب محور اون سوره اومده. اینطور نیست که مثل کتاب‌های تاریخی یا کتاب‌های داستانی از اول تا آخر دوران تولد و کودکی و نمیدونم جوانی و بخواد در یک مجموعه زندگی یک پیامبر رو شرح بده. نه، نام حضرت موسی 136 بار در قرآن تکرار شده. در شاید 40-50 تا از سوره های قرآن در هر کدوم بخشی از اون داستان اومده. یا نام حضرت ابراهیم در 25 تا سوره اومده. یعنی بر حسب این که محور هر سوره و هدفش چیه، چه پیامی رو میخواد برسونه، اون بخش از زندگی پیامبران که در ارتباط با اون محور مطرح شده. در یکی از این برنامه ها عرض کردم که اگر داستان حضرت موسی رو مثلا بخوایم تبدیل به یک تئاتر نمایش بکنیم، شاید 12 پرده داشته باشه، که یه بار توضیح دادم دوران تولدش و کودکیش که روی رودخانه نیل قرارش دادن و به کاخ فرعون سر در آورد، اون خب خودش داستانیه. تحویل گرفتنش از آب و نگهداریش، زندگی در کاخ فرعون در اون دوران کودکی و نوجوانی. بخش دومشون ارتباطایی که از دوران جوانی به بعد با بیرون کاخ داشت، اون برخوردهایی که با نیروهای فرعونی داشت تا فرارش به سوی مدین. در اون 10 سالی که در مدین بود، همسری اونجا اتخاذ کرد و این بر خودش یه دورانیه. و بعد در کوه طور و داستان نبوت و بخش دیگرش رفتن پیش فرعون و افکندن اون معجزات و برخورده با ساحران و غیره. بخش های مختلف، حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم. بحث در اینه که چون این سوالم خیلی ها مطرح میکنن که چرا انقدر قصه های قرآن تکرار شده. در هیچ کدوم تکراری نیست. یه داستانه، ولی در هر بخشی، در هر سورهی قسمتی از اون داستان رو در ارتباط با محور اون سوره مطرح میکنه. داستان نوح و ابراهیم و موسی و هارون و نمیدونم لوط و پیامبران دیگر هم خب تو خیلی سوره ها اومده، تو اینجا اومده، ولی تو این سوره عمدتاً از زاویه نجات اونها مطرح شده. یعنی این مبارزات سخت و دشواری که داشتن چگونه سرانجام منجر به نجات اونها از شر خطراتی که در کمینشون بود شد. در اولین تجربه توحیدی که بررسی کردیم داستان حضرت نوح بود که چه دوران طولانی با اون مردم سر و کله می‌زده. رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز دعوتشون کردم، فلم تزدهم دعایی الا فرارن، ولی فلم یزتم دعای لافرانه، این در خواندن من، تبلیغات من، جز فرار به اینها نیفتود. هر وقت من این مسائل رو مطرح میکردم، اون لباسشون رو میکشیدن رو سرشون که نبینن منو، انگشت در گوش میکردن که نشنون، الی آخر داستان مسخره کردن ها، دست انداختن ها، تا آخرش بالاخره سرانجام نشون میده که نوح و مؤمنین به اون نجات پیدا کردن. پس یه دوران طولانی که به تعبیر قرآن میگه 950 سال در بین قومش موند و تبلیغ کرد. حالا در اون دوران نمیدونیم که چگونه بوده، آیا نوح انقدر عمر کرده یا انسانهای معاصر او عمرای طولانی داشتن، اون روشن نیست. حالا کاری نداریم، بحث اینه که سرانجام او پیروز شد. داستان بعدی داستان حضرت ابراهیمه که از همون نوجوانیش در برابر شرک و بت‌پرستی، البته با زبان منطق، استدلال و با زبان حکمت و ادب مقابله می کرد. خب کار به اونجا کشید که به هر حال او رو در آتش انداختند، ولی آتش بر او سرد و سلامت شد. پس نشون میده که خب یک نوجوانی هم که علیه افکار و اندیشه های منحرف زمانش قرار میگیره، چگونه او نجات پیدا کرد. بعدیش داستان فرعون و تجربه توحیدی موسی و هارون بود. خب در برابر دیکتاتورترین حکومت تاریخی، در برابر بزرگترین طاغوت که نماد تفرعونه، یعنی فرعون، دیدیم که بالاخره یک قوم اسیر و برده و توسری خورده که به تعبیر قرآن میگه یذبحون ابناءهم، فرزندانشون رو سر میبردن، و یستحیون نساءهم، دختراشون و زناشون رو نگر میداشتن، و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، عجب بلاء عظیمی بود. ولی بالاخره به مدد صبر و مقاومت قوم بنی اسرائیل و رهبری حضرت موسی، اون قوم نجات پیدا کردن. تجربه بعدیش راجع به الیاس بود، گرچه خیلی کوتاه در این سوره مطرح کرده، ولی الیاس در همون شاخه زکریا و یحیی و عیسی و مریم بود. اینا آل یاسینن در واقع. میدونیم که زکریا رو کشتن، یحیی رو سرشو بریدن، عیسی رو هم میخواستن بکشن، به دار بزنن، که مسیحی‌ها میگن به دارم زدن، ولی قرآن میگه که نه، این اتفاق نیفتاد. حالا کاری به اون اختلافات نداریم، ولی بالاخره اینا هم شاخه ای از پیامبران بودن که مورد نهایت فشار و زجر و شکنجه مخالفان قرار گرفتن، ولی بالاخره اینها موندن، اینها نجات پیدا کردن. اینم یه تجربه است. تجربه امروز دو تا پیامبری که باید بخونیم، یکی لوته که خب داستانش رو دیگه همه میدونین که چگونه اون قوم منحرف در مسائل جنسی هجوم آوردن در خانه که به مهمانان او تجاوز بکنن، ولی اون رو هم میدونیم که لوط از این مهلکه نجات پیدا کرد، او موفق شد سرانجام. و بعدیش هم در واقع یونسه. یونس هم خب در دل نهنگ شد دیگه، در دل ماهی رفت، اونم در واقع از اون شرایط نجات پیدا میکنه. هر کدومش یک گرفتاری و یه مشکلیه، این داستان شیش پیامبری که مطرح کرده. بنابراین محور این سوره در ارتباط با پیامبران اون نجات نهاییه، که وقتی کسی در راه خدا باشه، موحد راستین باشه، این نجات در واقع قابل پیشبینیه براش. و ان لوتن لمن المرسلین، ان حرف تاکیده، همان لوت لمن المرسلین، لامش هم باز تاکیده، هم ان و هم لمن المرسلین، قطعا بدون شک و تردید هم لوت از مرسلین بود. مرسلین فرقشون با انبیا اینه که انبیا و نبی از کلمه نبع میاد، نبع یعنی خبر مهم، پیام مهم. انبیا کسانی بودند که پیام‌های مهمی داشتند. همه انبیا رسالت نداشتند، مأموریتی نداشتند. انسان‌های آگاه، انسان‌های با بصیری بودن که خب مردم سراغشون میرفتن و سوالاتشون رو میکردن و. ولی وقتی یه مأموریت بزرگی مثل حضرت موسی کسی پیدا میکنه، پیامبری که باید بره پیش فرعون و به او هشدار بده، این یه رسالته، یک مأموریته. در زبان عربی به نامرسان هم رسول میگن، مراسله یعنی مکاتبات، نامه هایی که رد و بدل میشه. بنابراین او هم یک رسالتی داشته لوط نسبت به قومش. از نجیناه و اهله اجمعین، یعنی کدوم قسمت رو، کدوم زمان از رسالت رو؟ از یعنی اون زمانی که، آنگاه که نجیناه و ما او رو نجات دادیم و اهلشو، اجمعین یعنی به تمامه. اهلم هم معنای خانواده میده و هم معنای کسی که اهلیت او رو داشته باشه. اتفاقا در مورد نوح خوندیم، اگر از خاطر نبرده باشیم، فکر میکنم جلسه اول یا دوم بود که پسر نوح غرق میشه و نوح هم چون خداوند بهش وعده داده بوده که اهلت رو نجات پیدا میکنیم، میگه خدایا تو که وعده داده بودی اهلت رو نجات میدم، ان ابنی من اهلی، پسرم از اهلمه، تو هم که بهترین وعده دهندگان هستی، او غرق شد. پاسخ میرسه بهش که از جاهلین مباش، انه لیس من اهلک، او اهل تو نبود، انه عمل غیر صالح، او یک عمل ناصالحی بود. یعنی انسان رو با عملش تعریف میکنه، انه او یک عمل ناصالحی بود، یعنی وجود انسان، شخصیت انسان، ماهیت انسان به همون کردارشه، رفتارشه. یعنی پس نشون میده که اهلیت الزاماً پیوند خونی نیست، بیش از اون و مهمتر از اون پیوندهای اعتقادی باورهاست. از نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزاً فی الغابرین. عجوز، حالا تو فارسی هم ما میگیم عجوزه، از همون کلمه عجز میاد دیگه، وقتی سن خیلی به بالا میره آدم گرفتار عجز و ناتوانی میشه دیگه، راه نمیتونه بره، کمرش درد میکنه، نمیدونم چشمش درست نمیبینه. در واقع عجوزه که مؤنثش هست به پیر زن میگن، ولی مردم عجوز میشه دیگه، فرق نمیکنه. فل قابرین، قابرین قبار هم همونه دیگه، قبار مینشینه، قبار هوا در واقع مدتی بمونه یه جایی، خب دیگه میشینه رو زمین دیگه. یعنی در واقع او هم از این کاروان کمال، کاروان نجات، مثل قباری که میمونه حرکت نمیکنه، موند. اون نتونست خودش رو همگام با این جنبش توحیدی که زمان لوط بود بکنه. الا عجوزن فی القابرین، اونجا موند در واقع. ثم دمرنا الآخرین، سپس بقیه رو دمرنا، دمره از هلاک میاد، ما تو فارسی هم میگیم دمار از روزگار فلانی در آوردن، اینم از همون زبان عربی وارد شده دیگه، دمار کسی رو در آوردن، یعنی بقیه دیگه نابود شدن. نکته جالبی که اینجا هستش که همسر یک پیامبر از بازماندگان و از عذاب شدگان محسوب شد. این خودش ممکنه به نظر یه مقداری غیر عادی بیاد که چطور شفاعت لوط شامل همسرش نشد، یا شفاعت مثلا نوح شامل پسرش نشد، اون غرق شد، یا اینم عذاب شد. اتفاقا در سوره تحریم آیات 10 و 12 خداوند دو تا مثال زده، میگه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خداوند یه مثالی برای نماد کفر میزنه که همسر نوح و همسر لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا تحت تعلیم و تربیت و برخره همسر دوتا بنده صالح ما بودن، فخانتا هما، ولی اونا خیانت کردن. خیانت نه به معنای الزامن خیانت ناموسی، یعنی در واقع اون مسیر رو طی نکردن. ما هم گفتیم همراه بقیه گرفتار سرنوشت بقیه اون کسانی که انکار کردن. قیلت خلن ناره مل داخلین، اینا هم در واقع دوزخی شدن. مثال دیگه که میزنه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، زن فرعون رو مثال میزنه، نماد ایمان. میگه موقعی که دعا کرد خدا رو، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، پروردگارا خانه ای نزد خودت برای من در بهشت بساز. نشون میده که او از اون کاخ و اون تشریفات و اون مهمانی ها از اونا بیزار بود، از خدا میخواست که رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، منو از شر فرعون و قومش و این مردم ستمگر نجات بده. نشون میده که اونجا احساس راحتی و احساس رفاه و احساس خوشبختی نمی کرده. پس نشون میده که میشه زن دو پیامبر بزرگ خدا بود، مثل نوح، مثل لوط، ولی دوزخی شد. هیچ ارتباطی با هم ندارن. دلیل نمیشه که حتی همسر یک پیامبر بودن که نزدیکترین ارتباطه موجب نجات انسان بشه، یا همسر بدترین مرد روزگار که نماد طغیان طاغوت بود دیگه و استکبار هست، اون باعث بشه که دید انسان نسبت به همسر او یعنی تسریب بده، تعمیم بده عملکرد فرعون رو به همسرش یا فرزندانش یا دیگران. اصلا دلیل نمیشه، هر کسی پرونده خودشو داره. دومین زنی که مثال میزنه مریمه، و مریم امرت عمران التی احسنت فرجها، مریم دختر عمران که عفت خودشون نگه داشت و ما از روح خودمون در او دمیدیم. یعنی مریم مقدمه ای شد که اون تأیید کننده کلمات پروردگار بود و کتبهی و کانت من القانتین، یک انسان بزرگوار که نه مریم در واقع همسری نداشته که او رو مثلا حالا در روزگاری که مرد سالاری بوده تحت تأثیر تعلیمات او تربیت او باشه. یعنی ممکنه آدم همسر بدترین مرد روزگار باشه مثل فرعون، یا اصلا همسر نداشته باشه. ولی میگه که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، برگزیده ترین زن جهان بشه. پس اینا هیچ وابستگی شخصیتی دلیل نمیشه که چه همسر پیامبر بودن چه همسر بدترین مرد جهان بودن. اینجاست که خودش نشون میده که چطور انسان سرنوشتش، آیندهش تابع عمل خودشه. خب و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون، خطاب به معاصرین نزول این آیات، معاصرین پیامبر. و انکم لتمرون علیهم مصبحین، شماها تمرون یعنی مرور میکنید، میگذرید، عبور میکنید بر اونها، یعنی بر قوم لوط، بر خرابه ها، بر آثار باستانی قوم لوط. مصبحین یعنی سپیددم، هنگام صبح، بامدادان. و باللیل همینطور شب. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ ظاهراً این خرابه های قوم لوط در حوالی مکه بوده که این چوپانان وقتی گوسفنداشون و بزشون و نمیدونم حالا هرچی که داشتن اینها رو می بردن به صحرا، از اونجا عبور می کردن. حالا فرض کنید 10 کیلومتری 20 کیلومتری کمتر دورتر، ما نمیدونیم کدوم طرف مکه بوده. آیا تعقل نمی کنید؟ عقل یعنی به کار بردن تجربیات. ابتدا تفکر آدم در پدیده‌های پیرامونی خودش باید تفکر بکنه. محصول و نتیجه تفکر علمه. به کار بردن علم رو میگن عقل. پس تعقل اینجا میگه افلا تعقلون مضارعه، نه اینکه عقل ندارید. چرا دانشتون و تجربیاتتون رو به کار نمیبرین؟ شما که دارید میبینید آثار این خرابه ها رو، پس چرا تعقل نمی کنید؟ یعنی کاربرد علم، کاربرد دانش و تجربه‌ای که پیدا کردید و میبینید که اونها به چه سرنوشتی دچار شدن. شاید این پیام برای امروز دنیای غربم که همون در واقع هم جنس گرایی ها هست، اون تمایلات از بس تکرار شده و در واقع تنب و طلبی های پدید آمده، شاید باز هم این سوال مطرحه، افلا تعقلون؟ خب تا اینجا این داستان در واقع لوته که به اجمال فقط همطور که عرض کردم از زاویه نجات اینجا رو مطرح کرده. داستان بعدی داستان یونسه که از آیه 39 شروع میشه. اینم البته خیلی طولانی نیست، در چندین سوره قرآن، فکر میکنم 3 یا 4 سوره، داستان حضرت یونس هم آمده. یه سوره هم اتفاقا سوره 10 قرآن سوره یونسه. البته یه آیه هم بیشتر بهش اشاره نشده در اون سوره یونس به داستان یونس، ولی کل سوره به نام یونس آمده. در قرآن بیشتر با عناوین دیگه او رو خطاب میکنه که حالا توضیح خدمتتون میدم. اجازه بدین اول بخونمش. میفرماد ان یونس لمن المرسلین، این آیه 133، ان لوطا لمن المرسلین. این ان و لمن لامش هم تاکیده. مسلما بیشک و تردید یونس هم از رسولان بود، مأموریت داشت. از ابغى الى الفلک المشحون، آنگاه که به حالت قهر به سوی یک کشتی انباشته گریخت. از ابغى نمیگه از ذهب، ذهب یعنی رفت، ولی ابغى اینو قهر کردنه، مثل بچه‌ای که از خونش قهر میکنه میره بیرون، فرار میکنه از خونه. الى الفلک المشحون، کشتی انباشته. این همش از اول داستان مبهمه، چرا قهر میکنه؟ برای چی قهر کرده؟ از کی قهر کرده؟ کشتی پر یعنی چی؟ فساهم، قرعه کشی کرد، فکان من المتزین، تو قرعه آدم یا میبره یا میبازه، او از بازندگان شد. کشتی چیه؟ برای چی قرعه کشیدن؟ فالتقمه الحوت، ماهی او رو بلعید، و هو ملیم، در حالی که ملامت شده بود. حالا در جاهای دیگه قرآن هم اومده، قصه های قرآن اینجوری نیست که بگی خب یکی بود یکی نبود، یه پسری بود یه دختری بود، نمیدونم اینا عاشق شدن، بعد نمیدونم چی کار کردن، چه موانعی سر راه بود، سرانجام به کجا کشید. داستانا اینطوری نیست که از بای بسم الله شروع بکنه. یه قسمتی از وسط یه داستان رو در ارتباط با اون سوره مطرح میکنه. اتفاقا بین نماز مغرب و عشا هم اون مؤمنین، اونا که اهل نمازهای مستحبی هستن، نمازی میخونن که نماز قفیله بهش میگن، تو اونجا هم این سوره رو میخونن. و زنون ذهب مغاظبن، این در واقع شبیه همینه دیگه. و زنون ذهب مغاظبن، با غضب رفت. فزن ان لن نقدر علی، فکر کرد که ناخودآگاه البته ما قدرتی بر او نداریم. فزن ان لن نقدر علی، فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، در اون تاریکی ها خدا رو ندا کرد که هیچ معبودی جز تو نیست. انی کنتم من الظالمین، من از ستمگران شدم یا بودم، یعنی عملی که کردم. مجموعه شو وقتی کنار هم میذاریم داستان معلوم میشه که یونس، البته چون قبل از این آیات که بیاد اشاره شده به این سوره، یونس یک پیامبری بوده مأمور به قومی، مدتها تبلیغ میکرده، ولی این قوم اعتنایی نکردن، مثل قوم نوح یا مثل قوم انبیای دیگه. بالاخره هرچی تلاش میکنه به جایی نمیرسه، بی اعتنایی و تکذیب و کفران میکنن، تا بالاخره میبینه که مثل اینکه ابر تیره ی آثار عذابم ظاهر میشه و احساس میکنه خب ما ماموریتی دیگه نداریم و از دست قومش عصبانی میشه و ترک میکنه اونها رو، درست مثل یک سرباز نگهبانی که پست خودش رو ترک بکنه. یعنی به ظاهر میامده که خب دیگه من که از اینا ناامید شدم دیگه، چه فایده داره دیگه. درس بزرگی تو این سوره میده. اولا مگه میشه یه پزشکی از بیمارش برنجه، خسته بشه وقتی اون توضیح میده؟ خب اگه اون بیمار نبود که دلیل نبود که بیاد پیش تو، پس رنجش معنی نداره. تون آدم بخواه پنج دقیقه مریضا رو بیرون بکنه تا نفر بعدی، تا ویزیت بعدی. خب شاهد بودیم دیگه تو مملکت خودمون که چگونه هرچی بیشتر مریض پذیرفته بشه، مریضایی که تو قسمت انتظار همینجوری موج میزنن، خب قاعدتاً هم سرهمبندی میشه دیگه. بنابراین معنی نداره که یک معلم، یک مربی از شاگرد قهر بکنه. اگه شاگرد میدونست که دیگه معلم و مربی نمیخواست. پدر و مادرم معنی نداره که از بچهشون قهر بکنن. اونا کودکن. اونا نیاز به راهنمایی دارن. پس پیامبرم معنی نداره که آزرده بشه، خشمگین بشه، عصبانی بشه. ولی میگه ذهب مغاضبا، با غضب رفت، ترک کرد پستش و مأموریتش. درسای بسیار مهمی در این داستان یونس، پندها و درسایی که میشه از این ماجرایی که در قرآن اومده. جاهایی که انتقاد میکنه در واقع به یونس، اسم یونس رو نمیاره. یه جا تو سوره قلم آیه 48 به پیامبر میگه وصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. برای حکم پروردگار، یعنی این در راه این مأموریت صبر و شکیبایی داشته باش. ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش. اسم یونس نمیخواد بیاره، اسم پیامبر رو نمیخواد بده بکنه. از نادا و هو مکزوم، موقعی که فریادی زد خشم گلوش رو گرفته بود. فنادا فی الظلمات الله اله الا انت انی کنت من الظالمین. خب اونجا نمیگه که مثل یونس نباش. صاحب الحوت، حوت یعنی ماهی، مثل اون کسی که داستانش گره خورده با ماهی، در ارتباط با ماهی. بنابراین وقتی که میخواد چیز بکنه، یک انتقادی بکنه، یا صاحب الحوت میگه یا یک اشاره دیگه. ولی وقتی میخواد کردیتشو بده، یه سوره بلند به نام سوره یونس آورده که فقط یه آیش درباره یونسه، اونجا هم همش تکذیب اقوام رو مطرح میکنه. فقط اونجا میگه فلولا کانت قریتون آمنت، چرا مردم این شهرها و تمدنها ایمان نمیارن؟ فنفعها ایمانها الا قوم یونس. چرا ایمان نمیارن که ایمان براشون سودمند واقع بشه، مگر قوم یونس که وقتی ایمان آوردند کشفنا عنهم عذاب الخزی، اون عذاب برداشته شد، اون مشکلاتی که دامن اون جامعه رو گرفته بود. فی الحیات دنیا و متعناهم الهین، تا مدتها این تمدن، اون مردم ادامه پیدا کردن نسلهاشون. اونجا میبینیم چه کردیت بزرگی به یونس داده شده، یه سوره ای هم به نام اوست در قرآن. خب این مجموعه، حالا شاید در انتهاش یه جنبندی بتونیم بکنیم. در هر حال انتقاد میکنه که چرا او قهر کرد از قومش. ظاهرا وقتی که قهر میکنه میخواسته بره از اون سرزمین، اصلا میره میبینه یه کشتی هست ولی پره، پر از بار و مسافر، جام نداشته و خب اینم آدم مهم و شناخته شده ای بوده و بالاخره وارد اون کشتی انبوه و پر میشه. وسط دریا کشتی دچار طوفان و موج دریا میشه و چاره‌ای نمیبینن جز این که کشتی رو سبک بکنن. اول بارای اضافی زیادی بوده میریزن تو آب و بعدم مثل این که باز کفایت نمیکرده، بعد یه مقداری از مسافرها رو مثلا میریختن که لاغل تعدادی نجات پیدا کنن. و از ایشون که خب بالاخره یه آدم معنوی و آدم اخلاقی بوده، میشناختن مردم اون منطقه، میگن خب شما قوره بکشید. فساهمه، سهم یعنی همون تیر قرعه کشی، قرعه کشی میکنن، فکان من المتزین، قرعه به نام خودش میفته. متزین یعنی اونایی که میسوزن میبازن در یک قرعه در واقع. خب در واقع دست و پا رو میگیرن و دیگه اونم میندازن تو آب دیگه، دیگه رو درواسی نبوده دیگه، مسئله جان بقیه بوده، اونجا جای تعارف دیگه نبوده. فالتقمه الحوت و هو ملیم، اینجاست که حوت، حوت یعنی در واقع ماهی، ماهی او رو میبلعه در حالی که ملامت شده بوده. در یکی از برنامه هایی که در سوره های دیگه راجع به این قصه اومده بود اونجا توضیح دادم که ظاهرن این ماهی معمولی نیست، در واقع شارک ویل، شارک های ویل خیلی بزرگ که میگن اینا تا 16 تن هم وزنشون هست، 40-50 متر هم بعضی هاشون عبارت بزرگ و کوچیک داره، اینا دهانشون 2 متره. تو اون برنامه عکساش هم من نشون داده بودم، فیلماش هم هست که خیلی از شناگران هم ناخودآگاه میبلن، یه چشمای خیلی کوچیکی دارن که درستم جلو خودشون رو نمیبینن. اینا اصلا دستگاه گوارش ندارن، چیزی رو نمیتونن قورت بدن، تمام غذاشون مثل خیلی از این نهنگ ها پلانکتون های آب، موجودات ذره‌بینی نادیدنی هستش، در واقع اون پلانکتون های آب رو میخورن. این نبوده که مثلا ببره در دستگاه گوارشی خودش، تو دهان حتما مثلا فضاهایی برای تنفس هم بوده، مدتی در اون دهان او بدونی که خفه بشه میمونه. بعد میفرماد فلولا انه کان من المسبحین، اگر چنین نبود که او از مسبحین بود، مسبح نه این که صبح تا شب مثلا سبحان الله سبحان الله میگفته، مسبح کسی است که کارش تنزیه و تقدیسه، تنزیه یعنی منزه بی عیب کردن و تقدیس یعنی پاک شمردن، نه تنها مثل خدا، یعنی یه عمل مثبتی، یک عمل ایجابی داشته، یک عملی در راستای خداپرستی و توحیدی داشته. للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون، تا روز قیامت در دل نهنگ مونده بود. خب اینم سواله که نهنگ که بالاخره حالا نمیدونم چقدر نهنگ ها عمر دارن دیگه، تا روز بعثت که به طول نمی انجامه و آدم هم نمیمونه. شاید منظور جنبه نمادین داره، ممکنم هست آدم بگه که خب بالاخره جذب او میشد و نهنگم میمیره، ته اقیانوس میفته و رسوبات دریا هم روش اضافه میشه، مثل همه رسوباتی که کوهایی که هست یه موقعی کف دریا بودن دیگه، میلیون ها سال پیش دائما زمین این قشر جامدش از ته دریاها بالا میاد، بالا پایین میره، حرکت میکنه دیگه. در یه مقیاس چند صد میلیون سال بگیریم، به هر حال سنگباره میشه در دل در واقع همون نهنگ. للب صفی بطنهی الى یوم یبعثون، ولی فنبذناه بالعراء و هو سقیم، ولی به خاطر همون بنده شایسته بودن و از مسبحین بودن او رو به عراء در واقع انداختیمش. نبذناه یعنی او رو انداختیم به عراء. عراء از همون اوریان میاد دیگه، سواحل دریا که ساحل ماسه‌ای هست اوریان دیگه، هیچی نیست، شور، آب شور دائما بهش میخوره، هیچ گیاهی نمیتونه تا فواصل زیادی اونجا سبز بشه. و هو سقیم، این واب حالی است، در حالی که سخت بیمار بود او رو به ساحل افکندیم در واقع. و انبتنا علیه شجرتن من یقطین، برو رویاندیم یک بوته ای از یقطین، رو میگن کدو، حالا ممکنه چیزای مشابه هم باشه، یعنی تو اون ماسه های اطراف دریا با اون آبی که هست بعضی از گیاهان رویده میشه اگر امواج بلندی نباشه. حالا این انبتنا چون ما میگه به جایی که من بگه، نشون میده که یک امر طبیعی است. خب این که افتاده بوده به ساحل، سخت مریض بوده دیگه، تکون نمیتونسته بخوره، آفتاب داغ و شبام لابد هوای سرد و باد و سوزی که میزده و حشراتی که خب کنار دریا هست، ممکن بوده که اگرم مثلا زنده کسی به ساحل بیفته اونجا بمیره دیگه، نتونه، قاعدتا سخت مریض بوده دیگه در اون دهان ماهی. خلاصه میگه این باعث نجاتش شد، یعنی یه چتر محافظم بر او از این، چون بوته کدو برگای بزرگم داره میتونه حفظ بکنه از باد و در واقع پرتو خورشید. و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، و بعد اونو فرستادیم به سوی 100,000 تن بلکه بیش از اون. حالا عربای اون معاصر اصلا این اعدادو که نمیتونستن بشمرن، یا بیش از اون یعنی جمعیت بیش از این 100,000 برای اونا یه چیز محال بوده. خیلی هم عجیب نیست، تا شاید مثلا 50 سال پیشم جمعیت اکثریت قریب به اتفاق شهرهای ایران زیر 100,000 تا بودن. من یادم خودم در دوره دانشکده کاشان زیاد می رفتیم، از نظر معماری شهر خیلی نمونه‌ای بود، مثلا اون موقع 50,000 تا بود کاشان، اون موقع مثلا حدود 50 و مثلا 4-5 سال پیش. خب برای گذشته های چند هزار سال پیش 100,000 جمعیت توی منطقه خیلیه، ظاهرا به سوی همون قوم ولی در یک محدوده گسترده تر. حالا شاید اون مثلا یه قبیله دوتا بوده، ولی یه مأموریت گسترده تر در اون منطقه اون رسالت و خداوند به او میده. فآمنو، اونا ایمان آوردن. فمتعناهم الهین، تا مدتی مدتها اونا رو بهرمند کردیم و زندگی، یعنی منقرض نشدن اون قوم. اقوام زیادی در طول تاریخ بودن که منقرض شدن و اسمی هم ازشون نیست، نابود شدن، ولی اونا ادامه پیدا کرد حیاتشون. خب تا اینجا داستان یونس و تجربه ایست که نشون میده او هم نجات پیدا کرد بالاخره، و بعد چقدر موفق شد که در یه جمعیت خیلی بالاتر، یعنی درسی که از این ماجرا گرفت به او کمک کرد. این در واقع درس هایی که میشه ازش گرفت، یکی درس حلمه. حلم از صفات خداست. خدا به ما یک عمر فرصت داده، هر چقدر هم گناه بکنیم تو دنیا دامنمون رو نمیگیره. یعنی خدا مثل ما نیست که یک کسی خلاف تمایلاتمون عمل بکنه، خشم بکنیم، عصبانی بشیم، کنترلمون رو از دست بدیم. خداوند حلیمه. نشون میده پیامبران هم باید حلم داشته باشن. یکی درس امیده. خب نشون میده یه قومی که پیامبری از اینا نومید شد، اون قوم رو ترک کرد، ایمان آوردن و بهرمند شدن. پس میگن در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. نمونه شاید در زمان خود ما همین استیو جابز که الان هر کسی یه موبایلی داره، هر کدوم از این وسایل الکترونیک. استیو جابز خب یک جوان اهل سوریه بود که در امریکا اومد، در واقع یه بچه پرورشگاهی بود. پدرش وقتی که همسرش حامل شد او رو ترک کرد، در واقع پدر نداشته. مادرم میخواست درس بخونه، اینو گذاشته توی پرورشگاه، فقط شرط این گذاشته هر کسی این بچه رو برمیداره قول بده که این درس بخونه. خب یه پدر مادر اینو برمیدارن، و ولی خیلی فقیر بودن. استیو جابز هم حوصله درس خوندن نداشته، در شرایط بسیار سخت از نظر مالی زندگی میکرده. میگه هفته یه روز فقط ذوق من این بود که نمیدونم چندین مایل را برم توی کلیسای اونجا غذای گرم میدادن، و بعدم تا دو ترم بیشتر تو کالج درس نخونده. نتونسته، دبیرستانم به سختی طی کرده بود، ولی تو کالجم فقط یک کلاس خط نوشتن برمیداره، خطاتی، خطای البته انگلیسی، ولی توی یک گاراژ خونه‌ای که ظاهراً همون دورانی که هیولارد پاکارد این پایه‌گذار به اصطلاح این صنایع الکترونیک در قسمت سیلیکون ولی شمال کالیفرنیا بودن، سنوزه اونجا که تو گاراژ خونهشون این چیزا رو شروع کردن. این با یکی از اونام رفته بود اونجا شاگردی بکنه، یاد گرفته و تونسته این کارهای هنری رو در اینترنت ببره، از طریق کامپیوتر پیش ببره. بر اون شرکت پیکسل رو تأسیس کرد و شرکت‌های دیگر رو، و آخرش هم خب اپل، کمپانی بزرگ اپل که دیگه الان میدونین چندین، نمیدونم 100,000 200,000 یادم نیست، نمیدونم چقدر کارمند داره، یعنی های تک، همه در سطح بالا. پس نشون میده یه بچه یتیمی که حتی کالج هم نتونسته بره، بزرگترین مخترع زمانه میشه. 60-70 تا اختراع تو این مسائل الکترونیک داره. پس اصلا نمیشه نومید شد از کسی. یه همچین استعدادایی در افراد وجود داره. این در واقع درس امیدشه. درس آزادی عقیده هست که اون مردم و پیامبرشون ترک کرد، ولی خودشون فکرشون رو به کار بردن. وقتی آزاد بودن فشاری نبود و ایمان رو بردن. در واقع درس صبر و شکیبایی است که به پیامبر ما میگه وصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، مثل صاحب الحوت نباش. درسای خیلی زیاده، یه جزوه‌ای هم بنده نوشته بودم، پند و پیامی از زندگی یونس. تمام این درس‌ها در اون بررسی شده که در اون جلد اول کتاب پژوهشی در پرتو قرآن اینا رو توضیح بنده دادم اونجا. خب تا اینجا هم داستان یونس همطور که عرض کردم، از این به بعد برمیگرده روی معاصرین پیامبر. چون همه اینا که میگه قصه نمیخواد بگه، اونهایی که میشنیدن وقتی این داستان میاد داره باید برگردن به وضعیت خودشون. اینجا خطاب به پیامبر میفرماد فاستفتهم، حالا ازشون بپرس. استفتا یعنی پرسش. ال ربکل بناتو و لهم البنون، آیا برای اونها دخترانه و برای خدا دختران انتخاب کرده؟ و لهم البنون، پسران مال اونان. اینا خب در جای دیگه قرآن گفته. اعتقاد مشرکین معاصر پیامبر این بوده که خدا رب الاربابه، خدا جهان رو ساخته. میگه اگه ازشون بپرسی کی آسمان ها و زمین آفریده، حتما میگن خدا. اگه بپرسی کی شما را آفریده، حتما میگن خدا. اگه بپرسی کی رازق شماست، حتما میگن خدا. ولی در واقع درست مثل همون دیدی که یه روستایی نسبت به پادشاه مملکت داره، کاملا پادشاه قبول داره، ولی میگه من کجا اون کجا، من باید با کت خدای ده، با ملای ده، با نمیدونم مالک ده، با اینا کار بکنم. اگرم میخوام عریضه‌ای بنویسم از طریق کت خدا باید بده به اون بخشدار، بخشدار بده به فرماندار، فرماندار بده به استاندار، استاندار بده وزیر کشور، وزیر کشور به شرف عرض ملوکانه برسونه. یعنی به این سلسله مراتب، به این واسطه و شفیعه ها هم میشه اعتقاد داشتن. خدا رو کاملا قبول داشتن معاصرین پیامبر، ولی ربوبیت رو، یعنی کسی که ارباب اداره میکنه، میگفتن خدا اداره جهانو به فرشتگان سپرده. فرشتگان هم دختران خدا میدونستن. این خیلی جای قرآن آمده. میگفتن چون اونا رو ما نمیبینیم، فرشتگان این بت‌ها رو به افتخار اونها، به یاد اونها، به نام اونها، سه تا بت بزرگ داشتن، لات و عزا و منات، اینا رو اسم هر سه‌شون هم مؤنثه، هم لات مؤنثه، هم عزا و هم منات، هر سه هم مؤنثه. در واقع میگفتن که فرشتگان مؤنثن. حالا من نمیدونم همه جای دنیا عکس ها و تابلوها و یا مجسمه هایی از فرشتگانه همش مؤنثه، هیچ کدوم مذکر نیست. یک مرد سیبیل از بناگوش در رفته هیچ وقت فرشته نمیگه، ولی اصلا جنسیت ندارن اونها و شبیه انسان نیستن که آدم مؤنث یا مذکر بخواد اونها رو بکشه. یا عکس‌های تابلوهایی که هست یا مجسمه ها، بچه های کوچی که مثلا 2-3 ساله رو میکشن. و با این که خودشون دید منفی نسبت به زن داشتن، میگفتن افمن یونش و فلحلیت و هوا فلخسامه غیر مبین، آیا اون کسی که نازپرورده است با حلیه پرورش پیدا میکنه. حلیه یعنی تزیینات. و هوا فلخسام غیر مبین، زبوندار نیست که تو جنگ ها، تو بحث ها، تو خصومت ها بخواد مثلا فریاد بزنه، داد بزنه. غیر مبین، اون خیلی اهل صحبت و اینا نیست. یا میگه که وقتی که یکی از اینها وقتی بهش بشارته که مثلا همسرش براش یه دختر آورده داده میشد، زل و چهو مسودن و هوا کزیم، رنگش سیاه میشد و خشم گلوشو میگرف. ایمسکهو علی هونن او یدسهو فی التراب، من اینو با ننگ نگر دارم یا در خاک گورش بکنم. یعنی انقدر دید منفی داشتن. با این حال در واقع دخترانی که با این دید منفی خودشون داشتن به خدا نسبت میدادن، پسر رو که جنگاور بوده و میتونسته کمک کار زندگیشون بشه از آن خودشون. این مقایسه که میکنه و نظر خدا که همه بندگان اون از زن و مرد اصلا معنی نداره، ولی میخواد دیدگاه اونا رو بگه. ام خلقنا الملائکه اناسن و هم شاهدون، آیا ما فرشتگان رو از جنس مؤنث آفریدیم؟ اینا هم شاهد بودن، دیدن. الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون. الا یعنی آگاه باشید، اینو خوب بدونید که انهم من افکهم، افک یعنی واژگونه، وارونه دیدن مسائل رو. به دروغ هم از این جهت میگن که وارونه راسته، ولی افک یک نوع واژگونگیه، در واقع انسانی که مثل این که عوضی است، 100% عوضی داره، فکر میکنه، عمل میکنه. از این واژگونه پنداریشونه که لیقولون، خیلی هم جدی میگن ولد الله، خدا فرزند داره، یعنی فرشتگان فرزندان خدا. و انهم لکاذبون، این لکاذبون هم باز تاکیده، انش هم تاکیده، اونا 100% دارن دروغ میگن. یعنی این نه که آدم یه چیزی رو راست بدون دروغ بگه، یعنی اونچه که میگن واقعیت نداره، یه کذبه در جهان هستی. خدا که مثل انسانها فرزند بیار نیست. استفل بناته علل بنین، آیا خدا دختران رو بر پسران برگزیده؟ مثلا دختران رو خودش برداشته، پسرها رو به شما اختصاص داده. مالکم کیفه تحکمون، چتونه؟ چی میشه شما رو؟ این چه حکمیست که دارید میکنید؟ افلا تذکرون، آیا بیدار نمیشید؟ ذکر مقابل نسیانه، چرا پن نمیگیرید؟ چرا جنسیت قائل میشید برای نیروهایی که خداوند در جهان قرار داده؟ یعنی با یک عینک بشری دارید نگاه میکنید به مسائل، با همین تمایلات خودتون به پسر و دختر دارید خدا رو هم از اون زاویه دارید میبینید. املکم سلطان مبین، آیا شما سلطان به دلیل محکم، به منطقی که آدم رو مسلط بکنه بر کسی که باش بحث میکنه، میگه آیا بر این ادعاتون یک دلیل آشکاری دارید؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. خب اگه راست میگید فأتوا بکتابکم، کتابتون رو بیارید. البته معاصرین پیامبر که کتاب دینی نداشتن، منظور تورات و انجیل یا قرآن که نیست. یعنی این سخنتون یه پایه تجربی علمی تاریخی داره که یه جا نوشته شده که بله، فرشتگانی که تو جهان هستن، کارگزاران جهان، نیروها و انرژیایی که هستن، اینا مثلا جنسیت مثل انسانها، زن و مرد دارن. خب کجا نوشته؟ کجا این تجربیات مکتوب شده؟ کتاب همون مکتوب شدن، یعنی یه تجربه قطعی بشری که علمی باشه. ان کنتم صادقین، اگه راست میگین. حالا باز توضیح بیشتر میده. و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحذرون. و جعلوا بینه، اونها قرار دادن بین خدا و بین الجنه نسبا، و بین جن نسبتی. ولقد علمت الجنه انهم لمحذرون، در حالی که اونا میدونن که در روز قیامت احضار خواهند شد. منظور از جن چیه؟ آیا یه موجودات خاصی است که شاخ و دم دارن، یا جن به معنای پوشیده و پنهانه؟ در قرآن که میگه ما وقتی به فرشتگان اعلام کردیم که من دستن در کار آفرینش انسانی هستن وقتی که به نهایت کمال خودش رسید، فقط اوله و ساجدین، یعنی همون آدم، به فرشتگان داره میگه. بعد میگه که همه در اختیار او در آمدن الا ابلیس کانه من الجن. خب ابلیس که خودش میگه از فرشتگان بود، چرا میگه کانه من الجن؟ جن یعنی پوشیده پنهان، یعنی اونا مثل آدمیان قابل مشاهده شما نیستن، از نیروهای پوشیده ی عالمن. فرشتگان هم در واقع جنن به نوعی، برای ما پوشیده است، ما اونا رو تشخیص نمیدیم. حتی دیکتاتورها یا اربابان زر و زور و تزویر که ادعاهایی میکنن، ادعاهای خدمت به مردم و نمیدونم مصلحت مردم مخواستن، یعنی نفاق خودش یک نوع ماسکه، زیر ماسک ریاکاری آدم ها خودشون و شخصیت واقعیشون رو پنهان میکنن، با وعده هایی که میدن در واقع مردم رو گول میزنن. خیلی جای قرآن اونا رو هم با وصف جن بیان کرده، یعنی یه چیزایی که نمیدونیم. ببینید در طول تاریخ همیشه انسان ها یه ادعایی میکردن. فرعون خب تو اون جامعه خدایانی بودن، هامون، ولی خود فرعون و وابستگان به اون هم از خدایان محسوب می شدن. در حتی ایران خودمون در واقع شاه که نمی گفته که من یه آدمی مثل شما هستم، برخلاف قرآن که پیامبران همه رو می گه انا بشرون مثل کن، می گفتن نه، این رو اهورامزدا، اون فره ایزدی رو، اون حلقه مشروعیت که در کتیبه هایی که در فارس همه اینام هست، که در واقع اون اهورامزداست داره اون حلقه مشروعیت رو به شاه میده. از شاه، از سلطان ذل الله، شاه سایه خدا در زمینه. یا چیزی که قبل از انقلاب هم داشتیم، خدا شاه میهن، یعنی همیشه در همه جای دنیا، در مصر، در یونان، در همه جا، چه شرق عالم چه غرب عالم، یه نسبتی قائل میشدن بین خدا و یه کسانی تا اونها بتونن خدایی بکنن بر مردم، اربابی بکنن، مردم هم بگن اونا که مثل ما نیستن، یه فرقی دارن. اینا همه چون پوشیده است، ادعاهای باهیه، اینا رو قرآن خیلی جاها با کلمه جنی که دلالت بر پوشیدگی و نفاق میکنه میگه اینا میام چه ارتباطهایی قائل بودن که ما که دستمون به خدا نمیرسه از طریق این واسطه ها. شاعران عرب هم همه تخلص به یک جنی میکردن، میگفتن ما از او الهام داریم میگیریم، یه نسبتی برقرار میکردن. در سوره انعام آیه 100 میگه که جعلول الله شرکا الجن، شرکای جنی برای خدا قائل میشدن. و خلقهم، در حالی که خدا اونا را آفریده، و خلقوا له بنین و بنات بغیر علم، بدون که علمی داشته باشن برای خدا دختر و پسرانی قائل میشدن. یا سوره هم به نام جن داریم که میگه نهو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، رجالی از انسان ها پناه میبردن به رجالی از جن ها. کجای همچی چیزی تو تاریخ بوده که میگه جز سردرگمی به اینا اضافه نمیکنن؟ یعنی همین مردمان توده های محروم در واقع پناه میبردن به اون آدمای زور مدار، اهل زر و زور و تزویر. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه از اون وصفی که میکنن. الا عباد الله المخلصین، مگر اون بندگان خالص شده خدا، که این محور سوره است، دائما اخلاص رو مطرح میکنه. فانکم بما تعبدونم، اون هم شما، فانکم انش تاکیده، و ما تعبدون، اون چیزایی که بتهایی که دارید میپرستید، این نظام بتپرستی که راه انداختید، حالا در هر زمانی هم به گونه ایست دیگه. اون موقع این ادعا رو داشتن، در زمان ما ادعای ولایت مطلقه، ولایت فقیه، که اونها همون ولایتی که خدا و رسول و اهل بیت دارن، ما همون ولایت رو بر شما داریم، همون قدرت مطلقه رو داریم. میبینیم که در هر زمانی به گونه ای امتیازات خاصی به کسانی داده میشه تا اونا بتونن حکومت کنن، ولایت کنن. اگه در آغاز هزاره سوم، در قرن 21 میبینیم که چقدر فریب میخورن، چقدر میپذیرن، چقدر سینه خیز میرن، چقدر جای پای اونا رو میبوسن، چطور سر سپرده اونها میشن نباید برامون عجیب غریب باشه که در هزارهای گذشته چقدر راحت تر انسان ها این ادعاهای گزاف رو میپذیرفتن. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، شما نمیتونید به اتکا این چیزها مردم رو فریب بدید. الا من هو سال الجحیم، مگر کسی که خودش سال یعنی یه نوع ملازمت، یکی شدنی که آدم با چیزی که خو گرفته باشه از جنس اون میشه دیگه. یه کشاورز به بوستانی در میاد که خودش اونجا زحمت کشیده، خودش کاشته باشه، میگن هرچی بکاری همونه درو میکنی دیگه. اونا که تو دنیا آتش به پا میکردن قاعدتا گرفتار آتش عملشون میشن. میگه شما نمیتونین فریب بدین مردم مگر کسی که خودش وجودش در واقع خو گرفته باشه، ملازمت پیدا کرده باشه، یعنی اهل این حرفا باشه. شما اهل فرد میتونین فریب بدین. و ما منا از این به بعد، یعنی سه تا آیه بعد راجع به همین فرشتگان نیروهایی است که در طبیعت خدا قرار داده که به تعبیری جن محسوب میشن، که سوره هم به نام جن هست که همین ویژگی ها رو میذاره. و ما منا الا له مقام معلوم، هیچ کدوم از ما نیستن مگر اینکه کار مشخصی دارن. یعنی این نیست که شما یه گرفتاری پیدا میکنید متوسل به ما بشین ما بتونیم براتون کاری بکنیم. اگه خوشحالی، اگه مریض دارید، اگه پول میخواین، اگه نمیدونم اختلاف زن و شوهر دارید، نه، ما کارامون معلومه. ما منا الا له مقام معلوم، یه جایگاه، یه نقش کاملا مشخصی داریم. هر یک از نیروهایی که خدا گذاشته کارشون مشخصه. و انا لنحن صافون، بعضی از ما صافون هستیم، که این سوره صافات هم هست دیگه. اولش توضیح دادیم اون چندین آیه اولش راجع به این طیف طبقات هفت‌گانه زمینه که مثل یه ارتشی در برابر امواج ماورای بنفش، سنگای کیهانی، پروتون‌های سنگین، بادهای خورشیدی یا کیهانی دارن مقاومت میکنن، به خصوص اون طبقه مگنتوسفر، طبقه آخرینش. اینا مثل یک ارتشن، صفای ارتش. سوره هم به نام صف داریم. بعضی از ما مثل ارتشیم، صفن در صف، طیف‌های مختلف در برابر عوامل ضد حیات ایستاده ایم. و انا لنحن المسبحون، برخی از ما تسبیح کننده ایم، یعنی کارهای مثبت و ایجابی. تو سوره جن هم اتفاقا شبیه این میگه، انا منا و انا منا صالحون، بعضی از ما صالحیم، مفیدیم. شما این اشعه های ماور و بنفش طیفش مفید صالح برای حیات زمینی بین قرمز و بنفش که وارد زمین میشه. و منا دون ذلک، ما بعضی همونم غیر مفیدیم و ترائق و قددن، ما چیزیم، طیف های مختلف هستیم. یا تو همون سوره آیات 14-15 میگه انا من المسلمون و من القاسطون، بعضی از ما تسلیم این حقایق هستیم، بعضی ها نه، خروج از تعادل هستیم. پس نشون میده که این نیروهایی که تو عالمن، بعضی هاش به درد حیات زمینی، به درد انسان و موجودات میخوره، بعضی ها نمیخوره. خلاصه اینه که میگه این در خدمت شما نیست که هرچی بخوان گرفتاریاتون و حاجتاتون و نیروهای تو طبیعت بخوان برآورده بکنن. و ان کانوا لیقولون، و این دیگه مجرب معاصرین، باز میگه اینا گرچه میگن لو ان عندنا ذکرن من الاولین، اگر ذکری از پیشینیانم نزد ما بود، لکنا عباد الله المخلصین، ما حتما از بندگان مخلص میشدیم. یعنی مشرکین معاصر پیامبر ادعا میکردن که خب ما که این چیزا که خبر نداریم، ما هم اگر مثل یهودی ها، مثل مسیحی ها، خدا کتابی مثلا به اونها داده بود، ما هم ایمان می آوردیم. خب اول این سوره راجع به ابراهیم میگه که و ان من شیعته ابراهیم، از شیعیان نوح ابراهیم بود. بین نوح و ابراهیم من نمیدونم چندین قرن یا چندین هزاره فاصله بوده، چگونه ابراهیم شیعه نوح بوده؟ جز اینه که آثار تربیتی و اون حکمت‌های نوح بالاخره نسل به نسل باقی مونده، یه زمینه‌ای وجود داشته دیگه. این از در واقع پیروانم بود. پس میخواد بگه این اندیشه ها تو جامعه شما هم بوده، یکی مثل حضرت محمد به هر حال گیرنده بوده، جذب کرده این اخلاقیات و این خصوصیات و به اون مقام رسیده. فکفرو بهی، با این حال وقتی که این قرآن هم برای شما اومد شما انکارش کردین. چی میگین اگر بود پیش ما؟ اگر ما دسترسی اطلاع داشتیم ما هم مخلص میشدیم؟ میگه نه، این بوده و شما کفر ورزیدید. فسوفه یعلمون، به زودی هم نتیجهشو خواهید دید. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. این کلمه ما به بندگان رسولمون پیشی گرفته. این کلمه یعنی در واقع قوانین و نظامات ما. خود کلم یعنی تأثیر، اون عوامل مؤثر، کلماتی که هست. یعنی این وعده ما به پیامبرانمون داده شده که انهم لهم المنصورون، قطعا برای اونها یاری کنندگانی هست، حتما اینها مورد یاری قرار میگیرن. و ان جندنا لهم الغالبون، سپاه ما حتما پیروز میشن. فتول عنهم حتی هین، پس پیامبر درگیر با اینا نشو. فتول عنهم یعنی برگرد، نه اینکه تبلیغ نکن، پشت بکن. حتی هین یعنی تا موقعی که خب امکان دفاع، امکان جهاد براتون پیش بیاد. و ابصر هم بنگر، نظاره بکن، یعنی مراقب توطئه هاشون باش. فسوفه یبصرون، اونا هم خواهند دید نتیجه عمل کردشون. کما اینکه همینایی که شکنجه میدادن و میکشتن مسلمان ها رو، آزارشون میدادن تا اینا مجبور شدن بالاخره سال 13 هم فرار بکنن، از مکه برن، بالاخره روزی اونا قدرت پیدا کردن، تونستن که برگردن مکه رو فتح بکنن. یعنی میگه عجله نداشته باش، صبر بکن، هر وقت که امکانات بود خب هم شما خواهید دید و هم اونا خواهند دید. افا به عذابنا یستعجلون، آیا به عذاب ما اینا شتاب میکنن؟ میگه اگه راست میگی این اعمال ما، این رفتار ما، بت پرستی ما عذاب آور، عذاب خواهد ما، خب اگه راست میگی بیار دیگه. آیا به عذاب ما عجله میکنن؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، وقتی که به ساحتشون فرود بیاد چه صبح بدی برای هشدار دهندگان خواهد بود. ساحت مثل همون مساحت دیگه، مساحت یه خونه، مساحت یه زمین، شامل همه قسمتاش میشه دیگه. میگن چقدر زیر بناشه، چقدر نمیدونه مساحت زمینشه. به ساحت اونا بعضیا به عنوان این که به حیات خونشون، جلوی خونشون وقتی وارد بشه، نه عمل کرده ما یعنی کل شخصیتمون. این ساحت هر کسیه، این حریمشه، یعنی در واقع عمل کردی که کرده تمام وجودش، وقتی نتایج اعمالش دامنش رو بگیره، وجود خودش، لازم نیست جلو خونش باشه، ساختمانش باشه، یا مثلا حریم دیوار به خونش باشه. و ازا نزل به ساحتهم، به این محیط وجودیشون وقتی که نزول بشه، چه صبح بدی. صبح به دنبال یه شب ظلم و ستم دیگه، به شب ظلمت میگن، به تاریکی، ظلمم از همون ریش هست دیگه. چه صبح بدی، چه بامداد بدی بعد از این شب طولانی خواهد داشت در صبح قیامت. و تول عنهم حتی هین، با اونها درگیر نشو. و تول عنهم حتی هین، تا یه سرآمدی. و ابصر فسوف یبصرون، بنگر، نگاه بکن به سرانجام کارشون، اونها هم به زودی خواهند دید. این آیه 178 و 179 شبیه 174 و 175 هست. اون میگه فتول عنهم، اینجا میگه و تول عنهم. اون قبلی راجع به همین دنیاست، یعنی شما توانایی پیدا کردید، قوی شدید، تونستین دفاع بکنید، جهاد بکنید، اونا خواهند دید. اینجا مال مرحله بعده که عفا به عذابنا یستعجلون که مطرح میکنه. این بخش دوم راجع به نتایج عملشون، دستاوردشون در قیامته، که حالا تو دنیا بهشون مهلت بده تا اون سرانجامش برسه به آخرت. و ابصر، اینجا دیگه ابصر هم نداره دیگه، چون قیامت مال هم است. اونجا میگه ابصر هم فسوف یبصرون، اینجا میگه ابصر. بنگر به سرانجام همه انسان ها، نیک و بد. در واقع سبحان ربک رب العزت اما یصفون، خداوند سبحان ربک، پروردگار تو منزه، همون پروردگاری که رب العزت اما یصفون، اون پروردگار صاحب عزت، پروردگار عزتمند، از این توصیفاتی که دارن میکنن که خدا به فرشتگان سپرده، اونا دختران خدانی، بت‌ها چه نقشی دارن، یعنی این چیزایی که آدم ها خودشون از خودشون میسازن دیگه. همواره در طول تاریخ در کشورهای مختلف این ادعاها بوده. و سلام علی المرسلین، این سوره چون داستان 6 تا یا 7 تا از پیامبران اومده، اگه هارون رو هم حساب بکنیم، یک نوع درودی است بر پیامبران، سخن از پیامبران بود، تجربیات توحیدی اونها. در پایان سوره سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین، درود بر همه فرستادگان خدا و حمد برای اون خدایی که ارباب همه جهانیان رب العالمین هست، یعنی اون کسی که اداره کرده، صاحب اختیار و خداوند یکتاست. خب صدق الله العلی العظیم، خدا را سپاس که این سوره به انتها رسید. انشالله از جلسه بعد اگر توفیقی باشه سوره معروف یاسین رو که شبای جمعه خیلی ها میخونن، اون رو آغاز خواهیم کرد انشالله.